أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 30 از سوره یوسف. وقال نسبة في المدينة. زنهایی در شهر اینها گفتن که امرأة العزیز ترابد عن نفسه، ترابد عن نفس یوسف. گفتن زن عزیز مرابده داشته با نفس یوسف، مرابدش هم ریشه شدیدی داره. قد شغفها حبا، شغفه چون مذکره فعالش به یوسف میکنه. قد شغف یوسف زلیخا را از جهت حبی، و شغفه به معنی همون شموله تو لغت میگه این پوست نازکی که روی قلب گرفته شده و قلب رو در بر گرفته، اینو میگه، اینو بهش میگن شغف. وقت جالبه که خود قلب هم مرکز محبته. خب یه دلی که مرکز محبت به یک شخصه، یک کسی مثلا خیلی شدیدن دوستش داره، میگه اون پوست نازکی روی قلب اینو گرفته، یعنی دیگه هیچی اجازه نمیده به خارج نفوذ بکنه. تمامش، تمام روحش پر از محبت یوسف شده. یک اصطلاحی شده، اصطلاح خیلی زیبایی هم هست. ولی پوست کل بدنم ما داریم که باش شعار میگه، اما اون رمز از محبت نیست. اون پوستی که روی قلب گرفته رمز پر بودن از محبت شده، کنایه شده. و میگه یه همچین پوستی تمام فضا رو، فضای روح او رو گرفته. و تو تعبیرهای ترجمه قرآنه میگه که یوسف او رو شیفته خودش کرده. یه حالا ترجمه آزاده عبارت میشه. انا لنراها فی ولال مبین. زنهای شهر میگفتن که ما این زلیخا را تو گمراهی آشکاری میبینیم، نباید شیفته یه غلام بشه، چون غلام اینا از نظر رتبه خیلی پست بودن. غلام و کنیزا میوردن میزدندشون، به نگاه پستی بهشون نگاه میکردن. حالا میگن کار به جایی رسیده که زن پادشاه یه مرتبه انتظار ارتباط داشته، تازه اونم دست ردش زده. این دیگه خیلی کار به عکس شده که غلامه چقدر خودشو بالا گرفته که هیچ نگاهی به اون نکرده، گفته برو دنبال کاره. بذار میگن ما اون رو در ضلالت مبین میبینیم. جالبه که یه بار برادرای یوسف میگفتن پدرمون اینطور عاشق یوسف شده، اون تو ضلال مبینه. و اینجا الان میگن زلیخا اینطور هست. خب میدونید تو آیه قبل عزیز مصر یوسف گفت که اعرضان خاص، گفت مسئله رو مسعود بذار. یوسف جای مطرح نکرد، بالاخره شأن او فوق این. اما جریان چی شد نمیدانیم، یه قرآن اینا رو بیان نمیکنه. اما خبر شایع شد. حالا یا زلیخا رفتارش تو منزل به گونه ای بود که هی اظهار تمایل به یوسف میکرد و بقیه افراد تو کاخ بالاخره فهمیده. خلاصه آیه شریفه یه مرتبه بحث بعدی رو میگه که این خبری که بنا بود کتمان بماند مکتوم نشد و شایع شد، به طوری که حرف افتاد تو دهان زنهای شهر رو نقل مجالسشون شد. گفتن آره چنیده چی شده عزیز مصر خانومش بچه. از اینجا بعد یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون اینه که وقتی میخواستن تعریف بکنن گفتن امرأة العزیز، خود زن رو نمیگفتن. زن رو میخواستن معرفیش کنن میگفتن زن پادشاه، یعنی پادشاه رو همه میشناختن. این هم میگن زن اون. میدونید چی میخوام بگم؟ ما طلبه ها گاهی بستگان ما، اصلا بچه ما، زن ما یه کاری هم میکنه، ما نمیتونیم خودمون کنار بکشیم بگیم که اون به ما چه. به ماشین مردم وقتی میخواد بگن این بچه میگن بچه یه فلانی، یعنی معرفیش کنم به ما، یه باید دقت بکنیم و نمیتونی خودم به کنار بکشیم. ازا اگر کار خلافی انجام داد، علاوه بر این که باید جلوشو بگیریم، گاهی باید به شهری هم داریم. یعنی بچه میدونید اگه خسارتی رو وارد کرد، پدرش ولی یه روز باید جبران خسارت رو بکنه. اما این هم توجه بکنیم، بلکه تربیت بچه هامون رو اگه خوب انجام بدیم، بچه ها منصوب ما هستن، نکنن اونا در زیر چتر ما. و از همین جاست بحث آزادگی رو میخوام بگم که امروز الان کشوری مسئله سختی هم شده و اینکه رهبر ما آزاد انقلاب یکی از کارهای مهمی که انجام دادن فرزندان خودشون اجازه ندادن تو کار اقتصادی وارد بشن، منعشون کردن اونا برید درستون رو بکنید. و فرزندشون وقتی میخواست ازدواج بکنه، پسرشون دخترهای حداد رو گرفت. رهبران گفتن پسر من هیچی نداره، نه خونه داره، نه پول ذخیره داره، هیچی نداره، شما آزادی دختر بشید. حتی یه شوخی هم کرد، گفتن شما برای دکتر هستی، وضع مالیتون خوب است، بچه من هیچی نداره. اینه که دشمنان، من یه موقعی چند سال پیش دیدم که یکی از دشمنان خارجی گفته بود این رهبر ایران یکی از نقاط قوتش اینه که بچه هاش رو نگذاشت کار اقتصاد باشه. کسی نقطه ضعف از این جهت نمیتونه بگو بگه، بگه بچه شب در راست هم توی معامله شما هم که وارد معامله شدن دروغ میگن مردم و رو واقعیت هم ندارم گنج پول کشید بالا اختلاس کرد و چیکار کرد. خیلی باید دقت بکنیم تو این جهت. ببینید آیه شریفه میگه قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیز، امرأت رو نسبت به عزیز میده. حالا عزیز نسب کاری نکرده رو میگن این زن روه، اینطوری معرفیش میکنه. تو عوامل فنده هم خوندید دیگه، عوامل فنده میگه مضاف رو اضافه میکنن به خاطر اینکه یا کس رو تعریف بکنه یا کس رو تخصیص بکنه. همین نکات که اونجا خوندید همین هست، اضافه شو کنن تو شخص رو معرفش کنن کیه. ورود منظورت رو متوجه نمیشه. یعنی خدای محبت انداخته؟ نه تو محبت مجازی که خدای متعال مثل گناه هست که بگیم گناه خدای انداخته است تو فکر من. خدای متعال نظم رو گذاشته، میگه اگه این کار کرده اینطور میشه. و سبب محبت دانستنی کمالات محبوبه، اینه که باید دقت بکنه که انسان اون کمالات کمالات واقعی باشه یا به کمالات مجازی دل نبنده. چرا ظاهری نه چرا ظاهریش بود. حالا من میخوام یه چیز دیگه برای خودمون بگم، دوباره یه چیز دیگه ازم بذارید حرفت خودم رو بذارید. و اونه که ما که سرباز امام زمان علیه السلام هستیم و این شرف خوب نسبت به امام زمان تو دل ما باشه، یعنی قلب ما اون پوست روش که گرفته قلب ما را باید این پوست محبت امام زمان گرفته باشه، یعنی هیچ چیز که تو این دل ما محبت نمید این را باید دنبالش باشه. و این خیلی سخت بیانش هم مشکله. راهکار البته راهکارش اینه که بریم معارف اون آقا را خوب بدانیم و خوب بفهمیم، اگه جا افتاد برامون اون محبت هی میان. و اون ایرادی که حضرت تو خواب گرفته بودن به نرمای مسائلی گفته بودن دوستان ما تو محبت به ما توقف کرده، مواظب باشیم ایراد شامل ما نشه، انتظار از طلب نیست. راهش اینه که مرتب زیاد بشه. راه زیاد شدنش چیه؟ خود محبت در اختیار من نیست، اما سببش چرا؟ سببش اینه که این باید برم کتاب بیشتر بخونم، روایت ببینم، بیشتر رو اینا هر چه فکر بکنم این محبت تو دلم تسبیح میشه. مصلی الله علی محمد و آله.